رادیو ایران
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرجهم. سلام به شما شنوندگان گرامی، خیلی خوش آمدید به خبرهای ساعت 11 رادیو ایران. من ساسان رئیسیان هستم و همکارم
من هم حضور شما همراهان گرامی عرض سلام و روز بخیر دارم. آل جعفر هستم در خدمت.
لطفاً ما را همراهی بفرمایید.
۳۴۰ فروند شناور رزمی و پشتیبانی رزم با حضور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به ناوگان نیروی دریایی سپاه در بندر عباس ملحق شد. این شناورها که قابلیت حمل و شلیک انواع موشک، راکت و پشتیبانی عملیات غواصی رو دارن به سازمان رزم نیروی دریایی سپاه ملحق شده. این شناورهای سبک، تندرو و هجومی در مراکز وابسته به نیروی دریایی سپاه و با همکاری وزارت دفاع ساخته شده.
مهلت تمدید شده برای ثبت نام داوطلبان آزمون سراسری سال 1400 امشب تموم میشه. ثبت نام متقاضیان شرکت در آزمون سراسری سال 1400 برای پذیرش در رشته های با آزمون دوره های روزانه و شبانه، نیمه حضوری، مجازی، پردیس خودگردان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، دانشگاه پیام نور و مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی و غیر دولتی و همچنین رشته‌های تحصیلی با آزمون دانشگاه آزاد اسلامی از روز یکشنبه 12 بهمن در پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی sanjesh.org شروع شده و با در نظر گرفتن مهلت تمدید شده ساعت 24 امشب این مهلت به اتمام میرسه.
معاون وزیر آموزش و پرورش از اهدای تبلت رایگان به 10,000 دانش آموز خبر داده. آقای حسینی گفته که با تفاهم‌نامه‌ای که با استانداران منعقد شده، نیمی از نیاز دانش آموزان هر استان رو استانداری‌ها و بقیه رو آموزش و پرورش تامین می‌کنه. او اضافه کرده که با اختصاص 16 میلیارد تومان بیش از 5,000 تبلت هم پیش از این تحویل دانش آموزان مناطق محروم شده.
مدیر کل تامین مسکن کمیته امداد امام خمینی گفته تا پایان دهه مبارک فجر بیش از 9300 واحد مسکونی مددجویی در سراسر کشور تحویل مددجویان کمیته امداد امام خمینی میشه. آقای دالوند اضافه کرده از این تعداد 1790 واحد مسکونی در مناطق شهری و 7515 واحد هم در مناطق روستایی احداث شده و به خانواده های تحت حمایت تحویل داده میشه.
تا پایان دهه فجر 9305 واحد رو در 31 استان ما انشالله تحویل مددجویان عزیز خواهیم داد. از این 9305 واحد 1790 واحدش در واقع شهری هست و 7515 واحدش هم در مناطق مختلف روستایی کشور اتفاق افتاد که این در واقع نسبت به سال گذشته که تقریبا 8000 خورده‌ای بوده افزایش نسبتا خوبی داشته. البته این تا پایان دهه فجر هست. عمده فعالیت ما در واقع که شاید به خاطر بحث‌های اعتباری شاید در این دو ماه آخر سال اتفاق می‌افته و انشالله تا پایان سال و تا 14 اسفند هم که جهش خیلی بهتری رو تا پایان سال خواهیم داشت.
فروشندگان واکسن‌های تقلبی کرونا دستگیر شدند. معاون اجتماعی پلیس فتای ناجا گفته این افراد سوجو با انتشار آگهی‌های فریبنده در فضای مجازی ادعای فروش واکسن کرونا رو داشتند و از شهروندان می‌خواستند که برای خرید واکسن ثبت نام بکنند. سرهنگ پاشایی گفته بیشتر این افراد رو پلیس شناسایی و دستگیر کرده و تحویل مراجع قضایی داده. او اضافه کرده که این افراد داروهای تقلبی و جعلی رو تبلیغ می‌کردند در حالی که اصلا دارویی در کار نبوده و فقط به قصد سودجویی، سرقت‌های اینترنتی، سرقت اطلاعات شخصی و کلاهبرداری دست به چنین اقدامی می‌زدند. معاون پلیس فتای ناجا گفته که تنها مرجع قانونی واگذاری داروی کرونا وزارت بهداشته و به مردم هشدار داده که فریب شایعات منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی را نخورن و اطلاعات بانکیشون رو در اختیار گردانندگان این صفحات قرار ندن.
اظهارات تبریزیان درباره واکسن کرونا بیشتر شبیه به یک شوخی کوچه خیابونیه. این مطلب رو مدیر کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی در واکنش به اظهارات اخیر عباس تبریزیان درباره واکسن کرونا بیان کرده و گفته اگه صحبت‌های وی درباره میکروچیپ و تغییرات ژنتیکی مستنده یا کار تحقیقاتی انجام داده در اختیار عموم قرار بده، وگرنه حرفو که همه میتونن بزنن. سخنگوی سازمان غذا و دارو هم گفته مدعی العموم از جنبه دفاع از حقوق عامه میتونه موضوع رو پیگیری کنه. آقای جانپور گفته مواضع جاهلانه و خرافی این فرد به افکار عمومی و به وجهه روحانیت آسیب جدی زده و او و اطرافیانش همچنان به رفتارهای خلاف جریان سلامت عمومی ادامه میدن. تبریزیان که با علوم جدید پزشکی مخالفه گفته به کسایی که واکسن میزنن نزدیک نشینا، چون اونا میکروچیپ دارن و دچار تغییر ژنتیکی شدن و سنخ انسان بودن خارج شدن و مثل ربات کنترل شده عمل میکنن. خندم گرفته والله به خدا. و ژن ایمان و اخلاق و نجابت رو از دست دادن و تمایل به همجنس بازی پیدا کردن. چه چیزا واقعا. دو سال پیش هم اقدام همین آقای عباس تبریزیان در آتش زدن کتاب اصول طب داخلی هریسون واکنش‌های منفی گسترده‌ای رو در بین مسئولان وزارت بهداشت و تا حوزه‌های علمیه به همراه داشت.
جانشین پلیس راهور ناجا جریمه افراد بدون ماسک در پمپ بنزین ها رو تکذیب کرد. به تازگی پیامی در شبکه‌های مجازی دست به دست میشه که مبنی بر اینکه دوربین های پلیس راهور در جایگاه‌های سوخت مستقر شده و رانندگان بدون ماسک رو جریمه میکنه که سردار حسینی گفته که این موضوع صحت نداره. البته بد هم نبود اگه اینطور هم میشد.
بله بد نبود.
او اضافه کرده سازوکار ثبت تخلف با سامانه‌های هوشمند یک سازوکار تعریف شده است و اگه قرار باشه که برای تخلف خاصی جریمه صادر بشه، این کار مستلزم برنامه ریزی، آزمایش های فنی و همسانسازی سامانه هاست.
همینطوره. دادستان شهرستان نمین در استان اردبیل از دستگیری عاقلی خبر داده که عقد ازدواج 120 زوج کودک همسری رو جاری کرده. آقای اکبری گفته در این ارتباط دو دفترخانه ازدواج و طلاق هم پلم شده. به گفته رسم کودک همسری در برخی از روستاهای شهرستان نمین رواج زیادی داره و دادستانی به عنوان مدعی العموم به این موضوع ورود کرده و بر اساس قانون با موارد تخلف برخورد جدی میکنه.
تو فرهنگ و قانون کشور من حجاب وجود نداره. این پاسخ یکی از هنرپیشه‌های زن حاضر در جشنواره فیلم فجر که در واکنش به درخواست بعضی حضار برای رعایت حجاب اسلامی نشون داده. باران کوسری که گفته میشه تابعیت آمریکا داره گفته که تو فرهنگ و قانون کشور من حجاب وجود نداره و دوست داره گناهکار باشه. انتقادها به پوشش نامناسب و بدحجابی هنرپیشه‌ها و الگوهای فرهنگی در جشنواره‌های منتسب به انقلاب اسلامی در سال‌های گذشته با انتقادهای زیادی هم همراه بوده، اما واکنش مناسبی از طرف وزارت ارشاد و مسئولان جشنواره فجر با این بدحجابی‌ها تا الان صورت نگرفته.
گرونی برخی از محصولات گلخانه‌ای ارتباطی به قطعی برق نداره. سخنگوی صنعت برق گفته در اوج مشکلات و محدودیت‌هایی که به خاطر سوخت نیروگاه‌ها به وجود اومده بود، با زمان‌بندی قبلی و برای حداکثر 4 ساعت در روز برق گلخانه‌ها قطع می‌شد که این میزان در بسیاری از مواقع حتی کمتر از این میزان هم بوده. آقای رجبی مشهدی گفته بر اساس دستورالعمل و مقررات اجرایی گلخونه ها تعبیه ژنراتور یا مولد اضطراری در گلخونه ها مورد تاکید قرار گرفته. پیش از این برخی رسانه ها به نقل از رئیس اتحادیه بارفروشان گفته بودند قطع گاز و برق در برخی گلخونه ها و سرمازدگی محصولات برخی کشاورزان علت کاهش عرضه و افزایش قیمت خیار بوده. آقای دارایی نژاد گفته بود کاهش دمای هوا در شمال کشور موجب شد محصولات کشاورزی به علت قطعی گاز و برق دچار سرمازدگی بشه و قیمت این محصول فقط توی بعضی از شهرها از جمله تهران افزایش شدیدی داشته. و این را هم گفته بود که افزایش قیمت خیار موقتیه و تا هفته آینده به قیمت قبلیش برمیگرده. اما خبر دیگه این که خانم سلطان موز هم کنارگیری کرد. آقای محمد حسین بهشتی در گفتگو با یکی از روزنامه‌های صبح تهران گفته در حالی به او برچسب سلطان موز می‌زنند که هر هفته فقط 5 تا تریلی ناقابل موز وارد کشور میکنه.
اینو به کنار تاثیری در قیمت موز،
آره داره. اونم میگه که از هفته آینده دیگه وارد نمیکنم، یعنی دیگه من از سلطانی کنار میکشم. این وارد کننده بزرگ میوه که از بستگان یکی از مسئولان اجرایی دولت اضافه کرده در واردات میوه هیچ سوء استفاده‌ای از نسبت فامیلیش با مسئولان دولتی نکرده، چون اون از سالها قبل وارد کننده میوه و محصولات کشاورزی بوده.
رئیس پلیس فتای مازندران از دستگیری فردی خبر داده که با ایجاد درگاه جعلی ثبت نام کارت سوخت از حساب مردم برداشت غیر مجاز می‌کرده. سرهنگ خورشاد گفته که این فرد که سابقه برداشت از حساب هموطنان با ترفند ثبت سهام عدالت رو هم در پروندش داره، از حساب 144 نفر از شهروندان حدود 300 میلیون تومان برداشت کرده. او اضافه کرده که این کلاهبردار هنگام جابجایی پول‌ها از یک موبایل فروشی دستگیر شده.
مدیر عامل پیشین باشگاه استقلال از وزارت ورزش خواسته به موضوع تزیه بیت المال ورود کنه. واعظ آشتیانی میگه مدیران باشگاه استقلال برای برخورد با بازیکن خاطی رقم قرارداد او رو افشا کردن، در حالی که این اقدام به ضرر خودشون هم هست و باید جواب بدن که به چه دلیل با ووریا غفوری 14 میلیارد تومان قرارداد امضا کردن. و اضافه کرده بیت المال مسامحه و مصالحه بر نمی داره و وزارت ورزش باید پیگیری کنه که مدیران استقلال به چه علت قرارداد قبلی بازیکنشون رو فسخ و قرارداد نجومی جدید با اون بستن.
نایب رئیس مجلس که پیگیر مسائل بورس و دفاع از حق و حقوق مردم در بورس، از آغاز رسیدگی به پرونده حقوقی های متخلف بازار سرمایه در قوه قضاییه خبر داده. آقای قاضی زاده هاشمی گفته که بازپرس مجتمع جرایم اقتصادی رسیدگی به پرونده حقوقی های متخلف بازار سرمایه را آغاز و از او تقاضای ارائه مستندات تکمیلی کرده. او گفته موضوع تخلف برخی شرکت های حقوقی رو تا آخر پیگیری میکنه تا دیگه کسی از مردم در بازار سرمایه سوء استفاده نکنه. نایب رئیس مجلس اضافه کرده که مشکل اصلی بازار سرمایه سوء مدیریت و ترک فعل‌های مدیران و تخلفات حقوقی هاست و مسئولان و شورای عالی بورس باید زودتر از اختیارات قانونیشون استفاده می‌کردن. اما وزیر امور اقتصادی و دارایی در واکنش به سوال همکاران درباره ادعاهای مبنی بر دسترسی برخی به اطلاعات مالی افراد و دستکاری قیمت‌ها گفته که بخشی از نوسانات بورس غیر طبیعی و ناشی از فضای بیرون بوده. آقای دشپسند اضافه کرده که برخی سیاسیون باید مراقب اعلام مواضعشون باشن.
خاطر دسترسی برخی به اطلاعات نهانی است که به هر حال با قیمت‌ها بازی می‌کنن، سود به جیب خودشون میره و به ضرر مردم. اینو شما قبول دارید؟
ما اگر این نوع مواردی که به ما گزارش شده، ما دادیم بررسی کردیم. هر مورد اینجوری برخورد سفت برخورد می‌کنیم. تعارف نداریم با هیچ کی. اما واقعا امری که تحولات نوسانات بخشش طبیعی نبود، اما ناشی از متاسفانه فضای بیرونی بود. یعنی یکی از بحثایی که ما داریم، هنوز شاید ماها سیاسیون خوب با بازار سرمایه اخت نشدیم، شرایط بازار سرمایه رو خوب هنوز درک نمی کنیم و بنابراین گاهی اوقات موضع‌گیری هایی می کنیم، اعلام مواضعی می کنیم که آسیب می رسونه و این اصلا خوب نیست. به خصوص همه می دونیم سرمایه فراره و خیلی باید مراقبت بکنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همینطور گفته که کسانی که وارد بازار سرمایه میشن نباید به این بازار نگاه کوتاه مدت داشته باشن.
غالبا من این حرف میزنم، یعنی از شاید میشه گفت خرداد ماه اینو تاکید زیاد کردم. کسی که میاد بازار سرمایه اینو میپذیره، اولا کوتاه مدت نگاه نداره، میام مدت به بلند مدت، ثانیا نوسانی بودن رو چیکار میکنه؟ در جلو چشم خودش داره. شما همین الان نگاه کنید، همین داره یکم از 10 تومن تا 29 تومن هم رفت. خب یعنی باز دوباره اومد
صحیح.
یعنی ببینید این دوره ها طبیعتاً این در واقع نوسانیه. کسی که میخواد در واقع این از این مزایا استفاده کنه دو تا مزیت داره. اصلا سهامداری دو تا مزیت داره. یه مزیت ناشی از چیه؟ کپیتال گینه، ارزش سرمایه، ارزش سهام. یه مزیت سود سهامه. به اینو دارایی دیگه ندارن.
خب بریم به سراغ بورس. شاخص بازار بورس الان 1,991,995 واحده که در مقایسه با دیروز 21,461 واحد بالا رفته. 3611 شماره پیامک این بخش خبری است.
ممنون از شما همراهان خوب که تا این لحظه ما رو شنیدید. هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران هم ساعت 12:18 است. روز خوبی پیش رو داشته باشید و خداوند یار و نگهدارتون باشه.
ما مفتخریم که با بکارگیری فناوری پیشرفته در زمینه تولید ظروف بسته‌بندی دارویی، غذایی و آزمایشگاهی توانسته ایم گامی بلند در راستای رفع نیاز کشور برداریم. پرسنل متخصص مجرب و آموزش دیده، ماشین‌آلات و قالب‌های پیشرفته، رعایت اصول GMP، بهبود مستمر کیفیت. داروپلاستیک پارس.
دستاورد
به نام خدا. سلام به همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند. به مجله علمی پزشکی دستاورد خوش آمدید. امروز دوشنبه 20 بهمن ماه 1399 هجری شمسی برابر است با 8 فوریه 2021 میلادی و مطابق است با 25 جمادی الثانی 1442 هجری قمری. با گرامی داشته دهه فرخنده فجر، اولین صفحه مجله علمی پزشکی دستاورد رو تقدیم شما می‌کنیم با عنوان دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه فناوری نانو. فناوری نانو یکی از معدود فناوری‌هایی است که در دوران پیش از انقلاب اسلامی حتی در سطح دنیا هم مطرح نبود. اما اکنون با وجود اینکه زمان زیادی از ظهور این فناوری در دنیا نمیگذره، جمهوری اسلامی ایران با علم فناوری نانو همراه شده و امروزه ایران ششمین کشور پیشرو دنیا در زمینه تولیدات فناوری نانو است. علم نانو تحولات بزرگی رو در جهان ایجاد کرده و در ایران این نوع علم از جایگاه و موقعیت خوبی برخوردار شده. با توجه به حوزه‌های کاربرد نانو از قبیل تولید و انباشت دارو، تشخیص بیماری‌ها، سمزدایی از آب، افزایش بهره‌وری در کشاورزی، انباشت و نگهداری محصولات کشاورزی و مواد غذایی، کنترل آفات و سالمسازی هوا، در آینده آثار این دستاوردها در زندگی مردم قابل لمس خواهد بود. در حال حاضر 330 قلم محصول در حوزه فناوری نانوی ایران تولید شده که این محصولات به 15 کشور صادر میشه. هم‌اکنون 212 شرکت صنعتی دانش‌بنیان در زمینه نانو در کشور فعال هستند و محصولات نانو را تولید می‌کنند که این شرکت‌ها در سال 97 بالغ بر 580 محصول مبتنی بر فناوری نانو تولید کردند که تمام تاییدیه‌ها را گرفته و وارد بازار شدند. محصولات نانوی این شرکت‌ها به بیش از 45 کشور دنیا از جمله کشورهای پیشرفته از قبیل کره جنوبی، استرالیا، چین، مالزی، اندونزی، روسیه، ترکیه و کشورهای همسایه، کشورهای اروپایی مثل انگلیس، آلمان، اسپانیا، فرانسه، آمریکای لاتین، کانادا و کشورهای آفریقایی صادر میشن. بنابراین جغرافیای صادرات محصولات مبتنی بر فناوری نانو بسیار گسترده است. از این تعداد شرکت‌های فعال در زمینه نانو در کشور 33% شرکت‌ها در حوزه مواد نانو هستند، 12% در حوزه دارو و سلامت و 12% هم در حوزه ساخت و ساز مشغول به فعالیت. در حوزه فناوری سلامت و بهداشت نزدیک به 30 شرکت فناوری مشغول به فعالیت هستند که با استفاده از فناوری نانو موفق به ارتقاء محصولات این حوزه شدند. تولید کیت‌های تشخیص سرطان، دستمال کاغذی آنتی باکتریال، ماده ضد عفونی کننده، ماسک‌های تنفسی برای جذب بیشتر ریزگردها از جمله دستاوردهای این حوزه است. داروی ضد سرطان سینادوکسوزوم با هدف قرار دادن تومورهای سرطانی از جمله دستاوردهای محققان در حوزه نانوست. کاهش عوارض جانبی، پایین بودن قیمت نسبت به نمونه‌های مشابه از جمله مزیت‌های رقابتی این دارو به شمار می‌رود. فیلتر خودرو با کارایی و جذب بالاتر گرد و غبار، پلی پروپیلن با استحکام فیزیکی و مکانیکی بالاتر، روغن موتور با ویژگی کاهش اصطکاک قطعات موتور و نانوکولانت به عنوان مبدل حرارتی رادیاتور از جمله دستاوردهای 4 شرکت فناوری در حوزه خودروست. صفحه اول مجله علمی پزشکی دستاورد رو تقدیم شما کردیم. امیدوارم هر جا که هستید سلامت باشید و آماده باشید تا ادامه برنامه رو بشنوید. البته در صفحه اول خدمت شما گفتیم که پیش از انقلاب اسلامی فناوری نانو حتی در دنیا هم البته مطرح نبوده، اما اکنون ایران ششمین کشور پیشرو دنیا در زمینه تولیدات فناوری نانوست و خوشبختانه پیشرفت‌های خوبی هم در این زمینه داشتیم. همکار گزارشگرمون خانم سمیه رنجکش در این زمینه گزارشی رو آماده کردن که با هم می‌شنویم.
کالاهایی که میخواین بخرید تا حالا شده برین سراغه یه کالایی که نانو باشه؟
تقریبا یک سال بله، من جنس های نانو اینا چون یه مقدار هم عمل کردش رو دیدم و مثلا تو جنسش رو اینا دیدم خیلی فرق میکنه با جنس معمولی، بله استفاده کردم.
چی استفاده کردین که نانوه؟
یه سری دستماله برزگی بود برای نظافت ماشین بود، به اضافه یه سری حالا این توی پارچش بود، یه سری مواد شوینده نانو هم استفاده کردیم، یه تاثیراتش بیشتر از قول من جنس های معمولی بود. آره تو این جور چیزا بیشتر استفاده کردم.
تو این یک سال اخیر چجوری با نانو آشنا شدی؟
تو تبلیغات و تو فضای مجازی و آشنا شدیم.
اینکه این تفاوت تو چی بود که شما تو یک سال که گذشت اومدین سراغ حالا وسایلی که توش نانو به کار برده شده؟
الان چون زیاد تبلیغشو باش مواجه میشم، یکم که اطرافیانم استفاده کردن و توصیه کردن همین باعث آشناییمون شده دیگه بیشتر.
چه دستاوردهایی داشته این سالهای اخیر؟
تو همه زمینه‌ها میشنوم که دارن سمت نانو میرن، تکنولوژی نانو تو خیلی زمین، تو پزشکی، تو لوازم، تو همه چی، به قول بالا یه سری تکنولوژی روز دیگه الان استفادهش هم زیاد شده، تو کار خونه و اینا هم دیگه وارد شده دیگه، تو پوشاکای نانو داره زیاد میشه. آره
تفاوتش با یه کالای غیر نانویی در چیه؟
خب به هر حال تکنولوژی که استفاده کردن تو نانو از همه لحاظ به نسبت کالای معمولی اونو برتر کرده، اون کالای نانو رو. حالا بسته به اون جنس نوع عملکردش داریم میبینیم که جنس های نانو چقدر متفاوت تر مثلا کار میکنه، حالا چه اون مواد شوینده باشه، چه اون دستماله مثلا پرزگیره باشه که اصلا پرزی نمیده، و به هر حال تو هر کدوم تو هر زمینه خودش معمولا پیشرفته تر و بهتر بوده،
قابلیتش نسبت به بله. اون کالایی که غیر نانوه بهتر.
بله صد درصد.
اگه بخواییم به عمل کردشون تو این سالهای اخیر امتیاز بدین چه امتیازی میدین؟
خب من چون همه مثلا زمینه هنوز نانو استفاده نکردم، تو اون چند تا موردی که استفاده کردم راضی بودم. حالا نمیدونم از 20 نمره اگه بخواییم بگیم حالا 15 نمره قابل قبوله.
این 5 نمره کم میکنید به خاطر؟
خب هنوز چون تو همه زمینا به قول گفتنی استفاده نکردم، یه مقدارم چون نانو به لحاظ قیمت خب خیلی فرق میکنه قیمتش با جنس معمولی، حالا 5 نمره هم
جای پیشرفتم براشون گذاشتین بتونن بهتر عمل کردن.
میگم هنوز خیلی پرکاربرد نشده تو زندگیمون، ولی خب داره پیش میره دیگه محصولات نانو.
دستاوردی از علم، دانش و فناوری. نکته های شنیدن.
آیا میدونین که طول یک ثانیه چقدره؟
گزارش مردم.
فناوری های جدید چقدر میتونه به پیشرفت کشورمون کمک بکنه؟
امروز فناوری نانو یکی از مهمترین رشته های دانش
کارشناسی.
خود در واقع معاونت فناوری
هست. سبک زندگی و فناوری.
زندگی چگونه با ورود این ابزارک های الکترونیکی دستخوش تغییر شده؟
شنبه تا چهارشنبه با ما همراه باشید در دستاورد.
نکته های شنیدنی. در برنامه دیروز از شما پرسیدیم آیا می دونید باد دستگاه های خشک کننده دست چه تأثیری بر عملکرد ویروس کرونا داره؟ از شما دعوت می کنم پاسخ این سوال رو بشنوید. باید خدمت شما عرض بکنیم که باد گرم دستگاه های خشک کننده دست در کشتن ویروس کرونا مؤثر نیست. برای محافظت از خود در برابر این ویروس جدید باید به طور مرتب دستان خود رو با مایع پاک کننده حاوی الکل تمیز کنید و یا اونها رو با آب و صابون بشویید. سپس باید اونها رو با استفاده از دستمال کاغذی و یا قرار دادن در مقابل باد دستگاه خشک کن کاملا خشک کنید. همانطور که بارها هم گفتیم بهترین راه برای محافظت از خود در برابر بیماری کرونا رعایت مداوم بهداشت دست هاست. با این کار ویروسی که ممکنه بر روی دست ها باشه نابود میشه و از عفونتی که پس از تماس دست ها با چشم، دهان یا بینی به وجود میاد جلوگیری میکنه. مجله علمی پزشکی دستاورد رو میشنوید. این برنامه در ایام دهه فجر از شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 11:15 از رادیو ایران پخش میشه. صفحات مجله دستاورد رو ورق می‌زنیم. می‌رسیم به دستاوردهای انقلاب اسلامی. این صفحه رو آقای رزاق مهر تقدیم شما می‌کنند.
دستاورد. دستاوردی از علم، دانش و فناوری.
سلام شنوندگان عزیز، من محمد صادق رزاق‌مهر هستم و امروز 20 بهمن 1399 نگاهی به جدیدترین دستاوردهای علمی کشورمون در سالهای اخیر میکنیم. احتمالا باید براتون جالب باشه که ایران جزء 10 کشور فضایی جهان و قرار گرفتن ایران بین 10 کشور فضایی جهان نتیجه بیش از 2 دهه تلاش متخصصان کشورمونه. حالا ایران تونسته جایگاهی رو در این صنعت بین کشورهای معدود صاحب این فناوری به دست بیاره. بعد از انقلاب ماهواره مشترک مخابراتی به نام بدر در مدار زمین قرار گرفت. این ماهواره تونست 47 روز در مدار 250 کیلومتری قرار بگیره و طبق برنامه طراحی شدهش عمل کنه. بعد از این ماهواره، ماهواره سنجشی نوید به مدت 57 روز در مدار قرار گرفت. بعد از این، ایران به دنبال ایجاد و تثبیت چرخه کامل فناوری فضایی بود. جذابیت‌های فعالیت در این عرصه به قدریه که شرکت‌های خصوصی در جهان به اون ورود کردند و به تازگی ناسا برای طرح ارسال جهانگرد به فضا از شرکت‌های خصوصی کمک گرفته. ایران هم به دنبال کاهش تصدیگری دولت در این عرصه علمیه. با همین نگاه برای ماهواره‌های مخابراتی کشور پروانه اپراتوری صادر شده و بستر ورود شرکت‌های خصوصی فراهم میشه. در سال 92 نخستین مرکز ردگیری فضایی کشور با هدف رصد اشیای آسمانی در مدار زمین افتتاح شد. بعد از افتتاح این مرکز 4مین ماهواره بومی ایران به نام فجر به فضا پرتاب شد. بعد از این نوبت موشک ماهواره بر سیمرغ رسید. موشک فضایی سیمرغ قادر یک ماهواره 250 کیلوگرمی رو در فاصله 500 کیلومتری از سطح زمین قرار بده. فضانوردان و دانشمندان فضایی روسیه از زمان پرتاب ماهواره امید به فعالیت‌های فضایی ایران علاقه‌مند شدند و مجلات معتبر فضایی روسیه مانند ماهنامه اخبار فضایی روسیه در چندین شماره به صورت ویژه به صنایع فضایی ایران پرداختند. نانو فناوری، حوزه‌ای که با ورود پژوهشگران کشورمون از اوایل دهه 80 پیشرفت‌های چشمگیری رو به دنبال داشته و گفته میشه همکنون به لحاظ ثبت اختراع و به خصوص تولیدات علمی جایگاه چهارم دنیا رو داره. از جمله دستاوردهای فناوری نانو در کشور میتونیم به تولید و معرفی انواع و اقسام محصولات از جمله محصولات خانگی نانو، منسوجات نانو،